مجله شامگاهی.
سلام دیگر برای شما عزیزان، طاهر سفر هستم و با بخش نهایی مجله شامگاهی نیز در خدمت شما. امروز یک شنبه 24 اکتبر سال 2010 میلادی است، ساعت هم در پایتخت 9 شب. در ابتدا نگاهی میاندازیم به سرخط خبرها. دادگاه عالی عراق به پارلمان این کشور امر داد تا فعالیتش را سر بگیرد. دولت ازبکستان میگوید با هیئت اتحادیه اروپا مسئله نیروگاه راغون را بررسی کرده است. حنیفه مولانوا هنرمند شناخته تاجیکستان درگذشت. رئیسی حزب آتاجورتی قرقیزستان نیروهای امنیتی را به سوی قصد به جانش متهم کرد. تفصیل خبرها. دادگاه عالی عراق امر داد تا پارلمان این کشور که 9 ماه باز است دچار بن‌بستی سیاسی می باشد کار خود را سر بگیرد. با گذشت تقریبا 10 ماه پارلمان عراق نتوانست حکومتی نو را تشکیل دهد. دادگاه عالی تأخیر در کار پارلمان را غیر قانونی خوانده و به وکیلان امر داده است به سر کار برگردند. فواد معصوم رئیسی موقت پارلمان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است انتظار دارد که سنه اجلاس پارلمان تا آخر همین هفته تعیین می شود. بعد انتخابات مهم که در آن هیچ یک از احزاب عراق پیروزی مطلق به دست نیاورد، وکیلان عراقی تنها یک بار گردی هم آمدند. رهبران سیاسی عراق اجلاس پارلمان را تا زمان موافقه بر سر انتخابی نخست وزیر آینده به تأخیر انداختند. وزارت امور خارجه ازبکستان میگوید در جریان ملاقات هیئت اتحادیه اروپا با مقامات رسمی آن کشور، بنیاد نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان نیز بررسی شده است. وزارت با نشر بیانیه در روز شنبه گفت پیر موریل رهبری هیئت و فرستاده خاصی اروپا برای آسیا مرکزی در ملاقات در شهر تاشکند به اهمیت انجام ارزیابی تاثیرات احتمالی راغون به محیط زیست منطقه تاکید کرده است. دولت ازبکستان میگوید در صورت بنیاد آبانبار برای راغون آبی کافی برای کشورهای نخواهد داشت. حکومت تاجیکستان این ادعا را به اساس خوانده و گفته است همسایگانش را بی آب نخواهد گذاشت. سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت عراق خواست تا گزارش‌ها دایر به شکنجه زندانیان از طرف نیروهای دولت را تحقیق کند. بد رفتاری های سربازان عراقی در صدها هزار سند محرمانه جنگ عراق تصویر شده است که تارنمای ویکی لیکس نشر کرد. جواد البالانی معاون وزیر امور داخلی عراق گفت تحقیقات در این زمینه ادامه داشته است.
وزارت داخلی تتابع باستمرار اي حال
وزارت امور داخله پرونده های قانون شکنی ها را ادامه می دهد. در این زمینه کمیته های تحقیقاتی به طور مداوم کار می کنند و هیچ کس بالاتر از قانون نیست. هر قدر که تحقیقات ادامه نکند، دادگاه ها و مقررات قانون هست و آنهایی که حقوق هر عراقی را نقض کرده باشند به جوابگری کشیده خواهند شد.
يتورط بهذه الانتهاكات ضد اي عراقي.
جزئیاتی بیشتر را در ادامه برنامه میشنویم. حنیفه مولانوا و وازخوان معروف اپرای تاجیکستان بعد بیماری طولانی امروز در سن 87 سالگی درگذشت. سفارت تاجیکستان در روسیه با نشر ایتالیایی گفت حنیفه مولانوا در شهر مسکو درگذشته است. علت بیماریش را اعلام نکردند. او که با صدای قویش در بین مردم محبوبیت یافته بود، سال 1924 در شهر خوجند به دنیا آمده است. سال 1968 عنوان آوازخوان مردمی اتحاد شوروی سابق را به دست آورد. هنرنمای او در پیروهای پولاد و گلرو، یوگنی انیگین و نیرانکوی منصر میسره بهای بلند گرفته است. بیماری کشنده وبا که در شمال و مرکزی هیتی بیدادگری کرده و بیشتر از 220 نفر را کشت، بنا به گزارش‌ها به پایتخت آن هم رسیده است. سازمان ملل گفت وزارت بهداشت هیتی چند مورد سیرتی بیماری وبا در شهر پورتو پرینس را تایید کرده است. وبا در هیتی 10 ماه بعد از زمین‌لرزه خرابی آور در این کشور خروج کرد. صدها هزار نفر تا کنون در اردوگاه‌های اطراف شهر پورتو پرینس در خیمه‌ها در یک شرایط بد بهداشتی به سر می‌برند که به اصطلاح خاک حاصلخیز برای بیماری‌های سیرتی است. بعدی خبری سوی قصد به جان یک سیاستمدار ملتگرای قرقیز، صدها نفر از طرفداران او در شهر بیشکک راهپیمایی کردند. قمچیبیک توشیف رئیس حزب آتاجورت روز شنبه گفت ماموران کمیته امنیت ملی قرقیزستان با او حمله و مجروحش کردند. قمچیبیک توشیف میگوید مردان مسلح به خانه او در حاشیه شهر بیشکک وارد شدند، اما محافظانش آنها را نگذاشتند. تظاهرگران در شهر بیشکک طلب دارند که کنیشبیک دوشنبویف رئیس کمیته امنیت ملی از مقامش استعفای دهد. کمیته امنیت ملی قرقیزستان میگوید که به این حمله هیچ ربطی ندارد و ساکنان یک روستای باشقردستان روسیه به نشان اعتراض از نبود آب یا شامیدنی در محل زیستشان از شرکت در شمارش اهالی دست میکشند. در روستای رسویت که در 200 کیلومتری شهر افق قرار دارد، هزار نفر زندگی میکنند. جزئیات این خبر و خبرهای دیگر در وبسایت ما در نشانی آزادی.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در ادامه برنامه امروز اول گزارش داریم دایره به نشری اسناد محرمانه جنگ عراق از طرف تارنامه هیاهو برانگیز ویکی‌لیکس. بعدا به تاجیکستان می رویم و از آتش گرفتن مرکزی فرهنگی حزب نهضت و عبادتگاه اعضای آن صحبت می کنیم که به حدس زنی های زیاده پیچیده است. بازداشت یک چوپان تاجیک از طرف مرزبانان ازبک گزارش دیگری برنامه است. به مسائل اقتصادی هم می پردازیم و دایر به سرمایه گذاری در ناحیه قمسنگیر در ختلان صحبت می کنیم. ولی شروع می کنیم از سرنوشت روزنامه های از چوب بازمانده در تاجیکستان. مسئولان این روزنامه ها در تاجیکستان میگویند تلاش دارند تا که روزنامه های خود را دیگر باره دسترسی مشتریانشان کنند و همین گونه مسئولان تارنامه های خبری که دسترسی به آنها در تاجیکستان ناممکن شده است. مراجعت مسئولان هفتنامه های پیکان، فرج و نگاه به مقامات دولتی به گفته خودشان تا کنون هیچ نتیجه نداده است و آنها در سازمان های بین المللی را گفتند تا از آنها شاید کمک دریافت کنند. دارویر به تلاش های اخیری محرران روزنامه ها همکاران در دوشنبه سفرگل عالمی گزارش می دهد.
مؤسسان روزنامه های از نشر مانده و خبرگزاری های اینترنتی که دسترسی به آنها ناممکن شده است می گویند هر کاری ممکن را خواهند کرد تا چاپ نشریه هایشان از سر گرفته شود. ظفر عبداللهیف مؤسس خبرگزاری اویستا که از جمله این خبرگزاری هاست به رادیوی آزادی گفت او و همتایانش به رئیس جمهوری تاجیکستان و سازمان های بین المللی جهت مساعدت به حل مشکلشان مراجعه کردند، اما تا امروز پاسخ مشخصی از دستگاه ریاست جمهور نگرفتند. ظفر عبداللهیف افزود اگر سازمان های با نفوذ هم مساعدت نکنند آنها از راه های دیگر برای حل مشکلشان تلاش خواهند کرد.
اگر اون نتیجه نیاید فیلی ما یا چه لبوی همین استومنتی که خانونی هست امکانیتی ما همش استفاده میباریم. ممکن یا روز با مجاز بکنیم با یا چند همکرون نیمو که مثل یا هفته یا روزی همین معین کار با خموش باشن هیچ نگوین مثل کار نبروین یا ممکن همون پیکیت کنیم که انیخ حالی نیست برای که این از خودی وضعیت وسته هست.
تعدادی نشریه های از چاپ مانده همین هفته در تاجیکستان افزود، چون تمام چاپخانه ها از نشر هفتنامه مستقلی نگاه نیز خودداری کردند. چون این سرنوشت پیشتر به سری نشریه های مستقل فرج و پیکان آمده بود. دو روز پیشتر مؤسسان این روزنامه ها با کنت گروس سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان ملاقات کرده و از او خواستند در حل مشکلشان مساعدت کند. خورشید عطاءالله مؤسسی نشریه مستقل فرج گفت اطمینان دارد که سفیر آمریکا از جانب خود تلاش های را برای از سر گرفتن چاپ این نشریه های مستقل دریغ نخواهد داشت. خورشید عطاءالله افزود خالیگی جای نشریه فرج و دو هفتنامه دیگر پیکان و نگاه در فضای اطلاعاتی روشن به نظر می رسد و امروزها صدها خوانندگان طریق تلفن و نامه از او پرسان می شوند که کی هفتنامه فرج را از نو می توانند بخوانند.
این که تعداد نشر دیگر روزنامه ها در برابر نشر نشدن این روزنامه ها به جای بلند شدن پست رفت خود نشانه اعتراض آنها است و همچنین هر روز نزدیک 100-150 زنگ تلفنی، نامه های الکترونی به ما میرسند و خوانندگان از آن که این روزنامه را دسترسی کرده نمی توانند استاد نگرانی می
و اما سیف الله قادیرف سردار ریاست تاب و نشر وزارت فرهنگ تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی در این باره اظهار بی‌خبری کرد و گفت آنها یگان دستوری رسمی از جانب یگان نهاد دولتی درباره اجازه ندادن نشر این روزنامه ها را نگرفتند.
هیچ کسی ما نکرد. برای به حساب گیری واسطه های اخبار عموم موافق قانون درباره تبع نشر وزارت فرهنگ به حساب میگیرد تمام واسطه های اخبار شهادت نامه می در رابطه به همین تا حاضر به وزارت فرهنگ یگان خیل از بالای هم سپارش نشده است، یگان خیل از طرف وزارت فرهنگ هم به همون نشریات وای نشده است که درباره باز پس کردن همون شهادت نامه یا اینکه بسود وای کردن من کردنشون.
عین زمان دسترسی به وبسایت های خبری اویستا، تاج نیوز نیز ناممکن است و اخیرا چند سازمان بین المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا، کمیته دفاع از ژورنالیستان و گزارشگران بدون مرز از فشار افزاینده به مطبوعات مستقل در تاجیکستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که مانع فعالیت آزادی خبرنگاران نشود. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
روزهای سختی چندی از رسانه‌های مستقل تاجیکستان و تلاش‌ها برای سرگرفتن چاپ هفته‌نامه‌های از نشر مانده در کشور که چند هفته پیشتر مقامات رسمی را با مقاله‌های تند لحن انتقادی به خشم آوردند، به خصوص وزارت دفاع تاجیکستان را که در بیانیه روزنامه‌نگاران را به همراهی با تروریستان متهم کرد و بعد از آن دیگر دردسرهای خبرنگاران تاجیک شروع شد. مجله شامگاهی را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می‌دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
همگونه که در خبرها هم گفتیم، مقامات عراق وعده دادن تمامی قضیه های بدرفتاری و شکنجه از طرف نیروهای پلیس و ارتش در زمان خشونت های مذهبی در کشور را تحقیق خواهند کرد. ازید و بدرفتاری با زندانیان و بازداشت شدگان در عراق در ده ها هزار سند تصویر شده است که تارنامه هیاهو برانگیز ویکیلیکس نشر کرد. مقامات آمریکا همچنان انتقاد ویکیلیکس را ادامه می دهند که به گفته آنها جان سربازان آمریکایی در میدان های جنگ را در خطر می گذارند. اما بعضی از غیر نظامیان عراقی گفتند در این اسناد چیزی حیرت انگیز دایر به شیوه جنگ در عراق ندیدند. میرسید سلطان گزارش می دهد.
با گذشت دو روز از نشر 400 هزار اسناد مخفی جنگ عراق در تارنامه ویکیلیکس، جنگ های لفظی بر سر شیوه عمل کردی نظامیان امریکا و عراق در این جنگ ادامه دارد. مقامات عراق با گذشت فرصت کوتاه از عزم خود برای تحقیق آن اسناد سخن گفتند که از جمله شکنجه و اذیت و قتل خودسرانه زندانیان در سالهای 2004 تا 2009 را تصویر کردند. جواد البولانی معاون وزیر امور داخلی عراق گفت:
وزارت امور داخلی تحقیق پرونده های قانون شکنی ها را ادامه می دهد. در این زمینه کمیته های تحقیقاتی به طور مداوم کار می کنند و هیچ کس بالاتر از قانون نیست. هر قدر که تحقیقات ادامه نکند، دادگاه ها و مقررات قانون هست و آنهایی که حقوق هر عراقی را نقض کرده باشند به جوابگری کشیده خواهند شد.
اگرچه تا حال اصلی بودن سندهای ویکیلیکس معلوم نشده است، ولی مؤسس تارنامه جولیان اسانج میگوید در آن اسناد مرگ 15 هزار غیر نظامی ثبت شده است که در جنگ به رهبری آمریکا در عراق و یا در جریان خشونت های مذهبی کشته شده اند، ولی مرگ آنها را در هیچ جای اعلام نکرده اند. نظامیان آمریکا گفتند که جزئیات تلفات غیر نظامیان در جنگ عراق را ثبت نمی کنند، ولی اسناد نشر شده در ویکیلیکس که اصلا افسران پایان رتبه آمریکایی در صحنه های جنگ نوشته اند، قضیه های بمب‌گذاری، تجاوز به ناموس، قتل خودسرانه از طرف رزمندگان عراقی را تصویر می کنند. دیدبان حقوق بشر از دولت عراق خواسته است این گزارش ها را تحقیق کند. این سازمان حامی حقوق انسان همچنین از دولت آمریکا نیز خواسته است تحقیق کند که آیا نیروهایش با سپردن زندانیان به سربازان عراقی، با وجود آنکه خطر شکنجه آنها وجود داشت، قانون های بین المللی را نقض کردند یا نه. جف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا این ادعای سازمان‌های حامی حقوق را رد کرد که میگویند به اعتنایی نظامیان آمریکا سبب مرگ 122 هزار غیر نظامی عراقی شده است.
در ارتباط با تلفات غیر نظامیان، ما هر کاری که در توانمان هست کردیم و میکنیم که از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود و یا به حد اقل رسانیده شود. فلسفه مقابله با شورشیان همین است. ما سعی داریم تا دل و اعتماد مردم عراق را به دست داریم که با ما و با حکومت کار کنند و نگذاریم که به القاعده و یا گروه های دیگری تروریستی در آن کشور بپیوندند.
مقامات ارتش آمریکا عملکرد جولیان اسانج را به شدت انتقاد کرده، گفتند نشر اسناد محرمانه جان سربازان و همپیمان های آمریکا را تحت خطر میگذارد. حدود 50 هزار سرباز آمریکا در عراق منتظر بازگشت به کشورشان در آخر سال 2011 هستند. مایکل مولن فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح گفت رفتار ماجراجویانه ویکیلیکس غیر مسئولانه بوده، جان ها را زیر خطر میگذارد. جامعه بین المللی هم به نشر سندهای محرمانه جنگ عراق در ویکیلیکس واکنش نشان داد. نیک کلک معاون نخست وزیر بریتانیا که پیوستن کشورش به جنگ جنگ در عراق را اشتباه خوانده است گفت اتهامات نیروهای به رهبری آمریکا فوق العاده جدی است، اما بعضی از عراقیان عادی میگویند سندهای ویکی‌لیکس هیچ چیزی نوی برای آنها آشکار نکرده است. صلاح یک ساکن بغداد به خبرگزاری رویترز گفته است تمام عراقی‌ها در سال‌های طولانی جنگ رنج کشیدند.
خندشه من هیچ اطلاعی نوی در آنها نیست، زیرا تمام عراقی ها شاهدی حادثه های بعدی حمله و هم بعدی جنگ شدند. هر یک خانواده یک خیش دارد که در زندان شکنجه یا از طرف نیروهای عراقی و یا خارجی بازداشت شده است و یا یک نفری را می داند که او را نیروهای عراقی و یا خارجی کشتند. این چیز است که همه ما می دانیم. برای دانستن این با ما سند در کار نیست. این اسناد تنها تاییدی رسمی است. واکنش ها به نشر 400 هزار اسناد محرمانه جنگ عراق ماه ایول تا نمای ویکی‌لیکس 70 هزار اسناد محرمانه از جنگ افغانستان را نشر کرد.
از 1 نوامبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
نمایندگان کمیته امور تاجیکستان از حادثه‌های غیر مقرری در جریان مرکز نفوذ شماری خبر دادند. شمارش اهالی و ارزیابی شرایط زندگی مردم تاجیکستان در 10 سال یک مرتبه صورت می‌گیرد و امسال ماه سپتامبر انجام شد. خود این مقامات رسمی اعتراف کردند که در جریان مرکز نفوذ شماری با مشکلات فراوان روبرو شدند و شاید از این سبب آماری که به دست می‌آید کاستگی‌های خواهد داشت. فرهاد میلاد خبرنگار رادیوی آزادی از دوشنبه گزارش می‌دهد.
با گذشت بیش از 20 روز از انجام معرکه بروی خطگیری اهالی و بنیاد منزل در تاجیکستان، آژانس آمار میگوید اسناد نفوذ شماری تنها در 3 ناحیه شهر دوشنبه، اسماعیل سامانی، فردوسی و شاه منصور تکمیل شدند. بختی محمدی و رئیس این نهاد در یک نشست خبری گفت در باقی نواحی و ولایت ها مرحله تکمیل اسناد ادامه دارد.
در وقتی که سازش نمایی آنها نیست اگر با اتمام رسیده باشد و کارها را اجرا کرده باشند، گویم ناحیه به ناحیه، قطعه به قطعه، باید خودی سردارانی آماری ناحیه ولایت های سخت، ولایت خطلان، ناحیه ولایت های من بدخشانی کوهی، همانشون وابسته به این پول رو میدیم.
بروی خطگیری احالی و فوند منزل در تاجیکستان که هر 10 سال برگزار میشود، امسال از 20 تا 30 سپتامبر گذشت. در نتیجه این معرکه آمار جدید سرشمار احالی، مرد و زن، دارایی های مردم، تعداد اقلیت های ملی و شرایط منزلی ساکنان کشور به دست می آید. اما مقامات آژانس آمار می گویند در این معرکه به مشکل عدم توجه مردم به همکاری نیز دچار شدند. بختی محمدی و گفت
نه هم آدارم می کشوید، نه هم می بروید، حقارت هم می کنند، پیش هم می کنند، در هم می پیشند، اومان گرد نمی زنند، این خیلی حالات ها بسیار شده گی. از طرفی احالی، اکو از طرفی احالی چی شده باشد ما نمی گویم کاما با. لیکن اگر یکون تایی ما خطو کنیم، همه جبا آوازه می شد.
رئیس آژانس آمار گفت شخصا 2 حسابچی را در شهر دوشنبه برای بی‌مسئولیتی از وظیفه سبکدوش کرده است و این گونه مجازات در دیگر شهر و نواحی نیز جای داشتند. در همین حال مشرب خال محمد، یک ساکن دوشنبه، میگوید به هنگام معرکه اصلا کسی از مسئولین در اورا نکوفته است.
در بینایی که ما زندگی میکنیم در مرکز شهر است، در روبروی کاخ بربد یگان حسابچی نیامد. دویمش یک همکار دیگرم در طرف فرودگاه زندگی میکند، با چند کشمکشی ها بعد حسابچی آمدند.
در همین حال سید مراد زین الدین، سروری سرریاست امور شهر دوشنبه، میگوید در پایتخت یگان خانه نمانده است که حسابچیان نرفته باشند، اما حالت های استثنایی نیز بودند.
ده بوره ها می رویم در شما نمی کشویند، با اشتای سختار های قدرتی می رویم.
مسئولین می گویند نتیجه های بروی خطگیری احالی و فوند منزل که 27 میلیون سومانی از بودجه کشور سرمایه گذاری شد 5 نویبر اعلان خواهد شد، اما کارشناسان می گویند به سبب کم توجهی مردم به مسئولیتی حساب حسابچی ها و عوامل دیگر از قبیل مهاجرت های داخلی و خارجی آمار دقیق نخواهد بود. حاجی محمد عمروف اقتصادشناس تاجیک میگوید برای آن که یک حسابچی آمار دقیق جمع کند از لحاظ فنی باید مجهز باشد.
تکنیک ندارد، نه ماشین دارند، نه موتورسیکل دارند، نه خر دارند یا اسب دارند. برای رقمی که جمع کردنشان چندون به حقیقت مشکل نیستند. بسیار وقت آنها میگویند که همین باید کار کردی افزایش نشان دهد. این تمایلی که ما میگوییم.
کارشناسان همچنین آمار آژانس مذکور در مورد بالاروی نرخ‌ها و تورم را بحث انگیز عنوان میکنند. طبق اطلاع آژانس آمار تا 9 ماه سال روان تعرفه خدمت پولکی که به اهالی رسانیده می شود از 7.5 به 76.9 درصد بالا رفته است، اما حساب میانه 5.3 درصد گفته می شود. همچنین نرخ مواد غذا از 6 درصد تا 2 برابر افزوده است، اما تورم به قربشوی پول ملی حدود 5 درصد را تشکیل داده است. براد تورایف سردار ریاست نرخ تعرفه و تورم آژانس آمار می گوید ارقامی که پیشنهاد شدند رسمی و واقعی هستند.
اینجا در همین حساب کردنی همین سطح تورم قریب 1000 نمود محصولات در بر میگیره. این محصولات خوراکه، غیر اوزوکه و خدمت پولکی. برای خرجات خدمت پولکی من مثال 16% خرجات است قسمش. برای خوراکه قریب 60%، برای غیر اوزوکه قریب. اساس ما شما گفتیم که اگر نرخ اوزوکه‌واری زیاد شود این حساب با ضرب زده از روی حساب سونی وای میبرن فویزی وای تورم.
در همین حال کارشناسان میگویند اگر آمار تاجیکستان همچون واقعیت پذیرفته شود پس مردم این کشور در یکی از کشورهای مترقی به سر میبرند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و در این برنامه من طاهری سفر در خدمت شما شنونده ارجمند هستم. در این فرصت برنامه سر میزنیم به وادی رشت، صحنه عملیات نیروهای دولتی علیه جنگجویان و تندروان اسلامی. سازمان بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد که در این منطقه نمایندگی خود را تأسیس خواهد داد. هیئت این مؤسسه امدادی چند پیش در تاجیکستان بود و دایر به تأثیر نزاع به حیات مردم آسایشته در رشت با مقامات رسمی گفتگو کرد. در این باره گزارش داریم از همکاری ما در وادی رشت، محمودی شادی.
صلیب سرخ بین الملل نمایندگی خود را در ناحیه رشت افتتاح خواهد کرد. این تصمیم پس از حوادث اخیری که در این منطقه رخ داد گرفته شده است. یک نماینده این سازمان بین المللی با رادیو آزادی گفت جهت افتتاح این سازمان در رشت کارها ادامه دارد و در همین حال زروبدین سیراجوف یک نفر کارمند جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ناحیه رشت میگوید در حوادث اخیری رشت صلیب سرخ بین الملل به خانواده های آسیب دیده این ناحیه و بیمارستان آن مواد غذایی و دارواری کمک کرده است. وی در این رابطه گفت
از همین مناقشه‌های داخلی که از سر نو سر زدن در منطقه رشت میسی صلیب سرخ که در چنین درگیری ها کار و فعالیت کردن است، آنها چند بار سفر خدمتی داشتند و غیر از این دست خالی هم که نیامدند و اون اویله های ضرر دیده کمک به غرضان خود را رسوندند و با مصلحت و درخواست کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو آنها نیت دارند که در مرکز شهرک غرب مرکز وادی رشت دفتر نمایندگی خود را کشایند. با نزدیکی سردار نمایندگی صلیب سرخ در تاجیکستان علما احمدی پور آمدند و در گرد این موضوع صحبت داشتند. این حادثه با مجبور کرد که مثال با سرحد خدمت رسانیشون با وسیع تر کنند.
این در حالی است که تا به امروز در رشت سازمان های بین المللی چون بنیاد آقاخان، برنامه رشد سازمان ملل متحد، اداره سازمان امنیت و همکاری اروپا در غرم و سازمان بین المللی حیات شفقت فعالیت داشتند. کارمندان این سازمان ها میگویند حوادث اخیر یعنی درگیری که در کمروب رشت به عمل آمد و فعالیت روزمره آنها به تاثیر نبود. با گونه مثال یک نماینده بنیاد آقاخان در ناحیه رشت میگوید در آن شب و روزی که این حوادث رخ داد آنها را یک دلسردی فرا گرفت و رفت و آمد مردمی که با آنها در همکاری بودند تا حد کاهش یافته بود. وی گفت این حوادث سبب شده بود بسیاری از مشتریان قرضهای گرفته خود را در مهلت معین شده نتوانستند برگردانند. اما یک کارمند سازمان بین المللی حیات شفقت در رشت میگوید در ابتدای این حوادث و دیگر همکارانش از جماعت هایی که آنجا برنامه هایشان عملی می شود نتوانستند دیدن کنند. این در حالی است که صلیب سرخ بین الملل می خواهد و دنبال این حوادث نمایندگی خود را در رشت دیگر بار فعال بسازد. و در همین حال به اطلاع ضرابالدین سیراجوف، یک نفر کارمند جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ناحیه رشت، صلیب سرخ از اولین سازمان های بین المللی است که به هنگام شروع مناقشه ها هنوز از سال 1993 در این منطقه نمایندگی خود را باز و تا سال 2002 کار خود را در رشت ادامه داده است. و ای گفت در آن سالها این سازمان کمک های زیاده به مردم آسیب دیده کرده است که نمونه روشن آن این رسانیدن یاری اول و تبابت ده ها ضرر دیدگان مینه های ضد نفر بوده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
و این گزارش محمودی شادی از منطقه رشت بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی رادیو آزادی را در روز یک شنبه 24 اکتبر سال 2010 میلادی به پایان رساند. تا این لحظه من طاهری سفر در خدمت شما بودم و از آن که شما هم با ما بودید بسیار سپاس گذاریم. بعد از بخش یک ترانه برنامه آینده ساز تقدیم می شود. با رادیو آزادی بمانید.
جانم با قربانم ولی حالا چرا بی وفا حالا کی من افتاده ام از پا چرا نوش داروی و بعد از مرگی سهراب آمدی سنگ دید این زود تر میخواستی حالا چرا حالا چرا حالا چرا عمری ما را مهلتی امروز و فردایی تو نه من که یک امروز مهمانی تویم فردا چرا نازنی ناما بنازی تو جوانی داده دیگر اکنون با جوانا ناز کن با ما چرا نازنی ناما بنازی تو جوانی داده دیگر اکنون با جوانا ناز کن با ما چرا با ما چرا با این عمرهای کوتاهی به اعتبار این همه غافل شدن از چون منی شاید چرا شهریارا به حبیبی خود نمی کردی سفر این سفر راهی قیامت می روی تنها چرا تنها چرا تنها چرا عمری ما را مهلتی امروز و فردایی تو نه من که یک امروز مهمانی تو هم فردا چرا نازنی ناما بنازی تو جوانی داده دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا نازنی ناما بنازی تو جوانی داده دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا با ما چرا جانم با قربانم ولی حالا چرا
بی وفا حالا کی من افتاده ام از پاچرا نوش دارویی و بعد از مرگی سهراب آمدی سنگ دیدین زود تر میخواستی حالا چرا حالا چرا حالا چرا عمری ما را مهلتی امروز و فردایی تو نیست من که یک امروز مهمانی تو هم فردا چرا نازنین و ما بنازی تو جوانی بادایه دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا نازنین و ما بنازی تو جوانی بادایه دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا با ما چرا با ما چرا
رادیوی آزادی تقدیم میکند.